ققنوس که به بررسی و تحلیل مکتب شهید سلیمانی و ولایت پذیری می پردازد.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود.
خدا می زند. خب نه امنیت نداری. از همینجا شما نگاه کنید.
نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله همینجور بود. هم با تدبیر بود. هم با تدبیر بود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خطه نشون میکشه.
لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما منو میشناسید. من کاری به خط حدود ندارم.
اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه. اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
در مکتب شهید سلیمانی مغز و جان ابزار کالبد هستی شناختی و معرفت شناسی دین مبین اسلام ولایت است و ولایت مداری شرط ابتدایی و راستین مسلمان بودن است که آن شهید عزیز به تمام معنا در نظر و عمل به این موضوع عمل می کردند. ولایت پذیری آنچنان غلظتی در شخصیت شهید سلیمانی دارد که در وصیت‌نامه الهی ایشان تأکیدات اساسی بر این مدار است و می فرماید بدانید باید به دور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله 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 این خیمه اگر آسیب دید بیت الله الحرام و مدینه، حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی‌ماند. قرآن آسیب می‌بیند. بر همین اساس نیز مکتب شهید سلیمانی در گفتمانسازی خود دال مرکزی هویتش را بر ولایت پذیری قرار داده است. این مکتب دوری و نزدیکی به هر پدیده‌ای را بر اساس تراز ولایت مداری تبیین و تمام مبانی خود را در این معیار قرار داده است. لذا مکتب شهید سلیمانی اگرچه دارای هویت جهانی است که در چارچوب مرزهای ملی جمهوری اسلامی نباید محصور گردد و تمام سلایق و اندیشه ایرانی و منطقه‌ای نیز او را مایه افتخار می‌دانند، اما آن بزرگوار تنها عینکی که جهان را از قاب آن می‌دید گفتمان ولایت پذیری بود و این شاخص نیز باید تبلیغ و فرهنگ سازی گردد. فراجناحی بودن هرگز تیغ تیز آن شهید در دفاع از ولایت را کند نکرد و از فتنه های 78 تا 88 و پس از آن نگرش روشن و صریح ایشان در دفاع از ناموس مقدس ولایت تغییر ناپذیر بود. مکتب شهید سلیمانی وسعتش تمام جغرافیای ولایت است که با دفاع از حرم آل الله در سوریه، اطاعت محض از ولایت امر امام خامنه ای را همواره سرمه چشمان بصیرت خود داشته و در نهایت نیز در عراق هیکر آریای خود را به اندیشه، راه و گفتمان مکتب ولایت هدیه نموده.
عزیزان شنونده، در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و ولایت پذیری. در این برنامه در خدمت جناب آقای محمد کاظم انبارلویی هستیم، از چهره‌های شناخته شده در عرصه سیاسی و رسانه‌ای که معاونت سیاسی حزب مؤتلف اسلامی رو هم بر عهده دارن. آقای انبارلویی سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار رادیو مقاومت قرار دادید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکارانتان در رادیو مقاومت و همچنین شنوندگان محترم.
درود بر شما. قبل از اینکه به اصل موضوع وارد بشیم و نسبت مکتب شهید سلیمانی با موضوع ولایت پذیری رو بررسی کنیم، اصل موضوع ولایت پذیری رو یک نگاهی بهش داشته باشیم که در مکتب تشیع ولایت پذیری به چه معنا هست و چه نقش و چه جایگاهی در مکتب شیعه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ولا حول الحمد. انقلاب اسلامی یک سری مفاهیم و واژگان وارد ادبیات سیاسی جهان و فلسفه سیاسی مطرح در جهان کرد. موضوعاتی مثل استضعاف، استکبار، ولایت فقیه و مفاهیمی از فرهنگ غنی سیاست اسلامی را در جهان مطرح کرد. یکی از اون مفاهیم کلیدی بحث ولایت فقیه و ولی فقیه و مفهوم ولایت پذیری هست. بنابراین اگر بخواهیم در دو کلمه موضوع ولایت پذیری و ولایت فقیه را توضیح بدهیم، با یک پاسخ عقلانی میگوییم که همه انسان‌های که دارای فطرت پاک هستند اطاعت از یک فقیه، یعنی یکی که فهم درست از مسائل را دارد را میپسندن و اطاعت از یک سفیه را نمیپذیرند. لذا ولایت فقیه در برابر ولایت سفیه قرار دارد و این همه شؤون جامعه انسانی را در یک نظام حکومتی در بر میگیرد. ما در فروع اسلامی اصلی داریم، اصل توری و تولی. تولی یعنی ما باید بپذیریم ولایت کسی که از نظر نخبگان جامعه و از نظر عموم اکثریت مردم به عنوان کسی که بهترین فهم را برای اداره کشور داره از او اطاعت داشته باشیم و تبری بجوییم از دشمنان او. و مصداق اتم تولی و تبری در جامعه ما همین شهید قاسم سلیمانی است که حالا اگر بخواهیم وارد منظومه فکری و گفتمان فکری او بشویم، وارد بحث به اصطلاح مکتب شهید قاسم سلیمانی میشیم که من مختصات فکری او را عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم. با این نگاه و این توضیحی که بیان کردید درباره ولایت پذیری، ولایت فقیه و جایگاه ولایت در مکتب تشیع، این موضوع ولایت پذیری رو در دوران حیات حاج قاسم سلیمانی چگونه میبینیم و بعد در مکتب شهید سلیمانی ولایت پذیری با چه شاخصهایی معرفی میشه؟
ببینید، ما در برابر یک پدیده بی‌نظیر تاریخ ظهور انسانهای نخبه به خصوص در عصر ما قرار داریم و راجع به فردی داریم سخن میگوییم که بیش از 40 سال در مکتب ولایت فقیه و ولایت پذیری گام برداشته و تولید گفتمان کرده. در بیانیه که حضرت آقا در بزرگداشت این شهید عزیز صادر فرمودن و در بیانیه‌های بعدی و بیانات بعدی از شخص ایشان به عنوان و افکار ایشان به عنوان یک مکتب یاد کرده. بنابراین ما در برابر یک مکتب و تحقیق در چندچون این مکتب قرار داریم. این مکتب یک منظومه فکری و یک منظومه عملی داره. یعنی ما قول گفتار شهید سلیمانی را در یک بررسی علمی و منطقی بس مورد مداقه قرار بدیم و فعل او را که به اصطلاح مهمتر از قول اوست و منطبق بر اقوال اوست باید مورد دقت قرار بدیم. در قول او و در منظومه فکری او ما در جهان اسلام فیلسوفان، حکیمان و عارفانی داریم که اینها همین مباحث مطرح کردن، اما اونها به عنوان جهانی بنشسته در گوشه‌ای بودن. همون حرفا رو ما از زبان آقای سلیمانی به اصطلاح در یک میدان دیگری که اونها در این میدان نبودن داریم. این میدان میدانی که در سن 20 سالگی ایشان به فرماندهی یک لشکر از لشکرهای انقلاب در مواجهه با تهاجم نظامی دشمن میبینیم و فردی رو میبینیم که در کوران مبارزات نظامی در عملیات کربلای 5 و الفجر 8 حریق القدس فتح المبین بیت المقدس و سپس در جنگ 33 و جنگ های خونین با داعش در عراق و سوریه، این شخصیت علمی و فکری و فرهنگی در این کوران این نبردهایی که از زمین آسمان گلوله بمب و موشک میبارید این مکتب صادر شده و سر عظیم این استقبال عظیمی که از ایشان در عراق و سوریه و در کل جهان اسلام برای تشییع و برگزاری بزرگداشت او میبینیم به خاطر این ویژگی خاص او است که در صف مقدم دفاع از نظام فکری و منظومه فکری ولایت فقیه و بی ویژه ولی فقیه در دو دوران نورانی حکومت امام خمینی و مقام معظم رهبری این شخصیت فکری شکل گرفته. خب با این مقدمه ما فقط در دو سه سال آخر عمر او از او یه ظهوری میبینیم در صدا و سیما و رسانه ملی و
عرصه عمومی
و قبل از اون هیچ نشانی از او ما نداریم و شاید اگر اصرار برخی نزدیکان او نبود که بالاخره شما بالاخره یه جایی و ظاهر بشیم حرف بزنی و گمنام نمانی، ایشان میاد در این دو سه سال آخر عمر خودش راجع به مبانی فکری خودش حرف میزنه که جمع جبری همه این گفته هاش در ظهورش در وصیت‌نامه سیاسی الهی ایشان هست که 7 محور داره و در این 6 محور اول عقایدش میگه و بعد خطاب به رزمندگان صف مقدم نبرد با استکبار جهانی حرفایی داره و بعد نسبت به اصطلاح مردم ایران به عنوان کسی که جانش را فدای ملت ایران و آرمان‌های ملت ایران سفارشاتی داره، خطاب به علما و مراجع و حتی به خطاب به همشهری‌های خودش در استان کرمان و در شهر کرمان مطالبی داره و از همه مهمتر خطاب به سیاسیون کشور. در تمامی این خطاب‌ها ما شاهد ظهور عقاید و دیدگاه‌های او به ویژه در حوزه ولایت فقیه، ولی فقیه و ولایت پذیری هست.
بسیار خوب، یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم این محورهایی که اشاره کردید رو به تفصیل در موردشون صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
مایوس نباشید، این از جنود ابلیس هست که انسان تزریق میکنه. قدرتمند باشید که این از طرف خداست. خدا شما رو قدرتمند کرده، ملت قدرتمند است. ید الله مع الجماعه.
در روز اول که هیچ کس با او نبود گفت خدا، در روز آخر که همه ملت با او بودند، نه این ملت، ملت‌های متعددی با او بودند، امام باز فرمود خدا. این رمز موفقیت امام بود. ملت ایران در حادثه جانگداز ارتحال امام که یک خوف و یک نگرانی بسیار عمیقی همه جانهای این ملت را فرا گرفته بود. ملت ایران با تشخیص راه درست، با پیدا کردن راه دقیق، دور وجود امام جدید جامعه مقام معظم رهبری چرخید. به دل و قلب و جان خودش را در خدمت او قرار داد و نظام را تسلیم کرد و نظام را از این خطر بزرگ نجات داد.
به حمد الله انقلاب بزرگ ما با هدایت شما و با مدد معنوی که همیشه از رهنمودهای شما ملت ایران گرفته‌اند، با قدرت و توانایی به پیش رفته است و باز هم خواهد رفت.
رزمنده ها، یادگاران جنگ، یکی از شؤون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی به انقلاب. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری اینه. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست گرفت. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
از جناب شنونده در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و ولایت پذیری. در خدمت جناب محمد کاظم انباردویی هستیم، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی. آقای انباردویی، در بخش قبل اشاره کردید به وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که شاید بشه گفت یکی از برجسته ترین یادگارهای این شهید عزیز هست در ارائه شاخصهای ولایت و ولایت پذیری که هم سیره ایشون رو به نوعی معرفی میکنه و هم نمادی از مکتب سلیمانی هست. محورهایی که در بخش قبل سرفصل ها رو فقط اشاره کردید در خدمتون هستیم که به تفصیل بفرمایید که این وصیت‌نامه چگونه ولایت پذیری ایشون رو تبیین و تشریح میکنه.
ببینید، ایشون در بخش اول وصیت‌نامه خودش پس از شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به اینکه رسول مکرم اسلام پیامبر اعظم فرستاده خداست و امیر مؤمنان و اعتقادش به اولاد معصومین و ائمه طاهرین، شکر خدا را به جا میارد که خمینی کبیر را درک کرده است و افتخار سربازی در رکاب او داشته. یعنی از همون سطور اولیه وصیت‌نامه برمیگرده به همون گفتمان دال مرکزی گفتمان خودش، یعنی ولایت. بعد میگه من خدا رو باز شکر میکنم که پس از امام خمینی در مسیر اطاعت از آیت الله خامنه‌ای خداوند مرا قرار داد. و جالب اینجاست که مجموعه فرستادگان الهی و پیامبر اکرم و ائمه معصومین و تا امام خمینی و امام خامنه‌ای را، این سلسله را جان جهان و حقیقت جهان مینامند. حالا البته عرفا، حکما و از در این زمینه حرف بزنن که جان جهان و خلقت یعنی چه، چونام درک و چطور یک جنرال نظامی، یک سربازی که 40 سال در صحنه‌های نظامی بوده به درک جان جهان و جان خلقت جهان پی برد. بعد میگه من باز خدا رو شکر میکنم که من را، حرکت من را با مجاهدین و شهدای انقلاب اسلامی، حرکت من رو با اونو در آمیخته. خدا را شکر میکنم که در مسیر فاطمه اطهر سلام الله علیها و فرزندانش در مذهب تشیع قرار داد. بعد مسیر ائمه اطهر را میگه این مسیر عطر، از این مسیر عطر حقیقی اسلام به مشام میرسه. یعنی در یک مقام شهودی چیزی را داره گزارش میکنه که بسیاری از علما و عرفایی که سالها در وادی عرفان تلاش کردن بهش رسیدن، یعنی عطر حقیقی اسلام او به اصطلاح از اون یاد میکنه. باز میگه خدا رو شکر میکنم به خاطر نعمت نور، نعمت معنویت، بیقراری در درون که خود بالاترین قرار هاست، غم اون هم غمی که با آرامش و معنویت توام است و من خدا رو به این نعمات شکر میکنم. شکر اطاعت از پدر مادر متذکر میشه و بعد با این همه ثروت معنوی میگه خدا به من دستم خالی است و برای سفری که در پیش دارم توشه‌ای ندارم. اما اشاره میکند به یک توشه‌ای که این را نباید از باب تعریف از خود یا پر بودن دست خود، از باب آموزش به کسانی که در مسیر ولایت پذیری و اطاعت از ولایت قرار دارن، میگه من تنها ثروتم امید به فضل و کرم خداست و تنها ثروتم گوهر عشق بر حسین فاطمه است و دفاع از مظلوم و فقیر و دفاع از محصور مظلوم در چنگیزاله. یعنی این توفیقی که ایشان در به خصوص در عراق و لبنان و سوریه داشت، توفیق کمک مظلوم محصور در چنگال ظالم، ما دیدیم در عراق چه اتفاقی افتاد، در این در تمام اون معرکه ها حضور داشت و حتی آقا به یک معرکه اشاره کرد در یک جایی که نبرد خونینی بود، هیچ راهی به اون شهر نبود، با هلیپورت رفت اونجا و محاصره رو شکست. این یک کارنامه است که هیچ عارف و عابدی نداره. و بعد اشاره میکند به دو دستی که پیوسته به سمت خدا دراز کرده و دو دستی که سلاح را برای دفاع دین او گرفته و میگه من با وجود این ثروت اما رمقی ندارم که از پل صراط عبور کنم و من این پاها را به حرمت گذاشتم و دور خانه‌ات چرخیدم. بعد از اون دو دست به پاهاش اشاره میکنه و در حرم اولیایت در بین الحرمین برهنه دواندان، این پاها را در سنگرهای طولانی خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، افتادم، بلند شدم. امیدوارم اون جهیدن ها و اون خزیدن ها را به حرمت اون حریم ها به من ببخشید. بعد میگه من شهادت میدهم همه جوارم، عقل و قلبم و این در حال هوای تو بوده و من پاکیزه بپذیر. این پاکیزه پذیرفتنم از ظرایف دقت های اوست که بعد میگه من حسرت جان ماندن دوستان شهید من دارم و خدای تو میدانی که من سر به بیابان ها گذاشتم، از این شهر به اون شهر، از این صحرا به اون صحرا، دنبال همین معنا بودم، اون دنبال شهادت بود و خداوند پاداش بهش داد. بعد از این به اصطلاح بیان عقاید خودش وارد خطابات خودش میشد. اولین خطابش به رزمندگان، به رزمندگان میگه که ای کسانی که سرهای خود را به خداوند عاریت داده اید، جانهاتون را کف دست گذاشتید، جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشریع ایران است، ایران قرارگاه حسین ابن علی است، جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر بماند دیگر حرم ها میمانند، اگر دشمنان این حرم را ببندند از بین ببرند به حرم ابراهیمی و حرم محمدی در عربستان هم رحم نمی کنند. بعد میگه که بعد از اشاره به اهمیت جایگاه جمهوری اشاره میکنه به نقش رهبری، باز برمیگرده به ولایت و میگه رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم است و منزه ترین عالم دین که جهان را تکان داد، اسلام را احیا کرد، خمینی بزرگ و پاک ما بود. ولایت فقیه تنها نسخه نجات بخش امت اسلام است. خطاب رزمندگان اسلام میگه که این خیمه را شما راه نکنید، خیمه خمینی خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن این خیمه است. یعنی اونجا اهمیت جمهوری اسلامی میگه، اینجا میگه اصلا همه این عربا برای اینکه این خیمه رو آتش بزنن. بعد سه بار قسم جلاله میخورد که والله والله اگر این خیمه آسیب ببینند، قرآن آسیب میبینه، بیت الله الحرام آسیب میبینه، مدینه رسول الله، نجف، کربلا، کاظمین اینها آسیب میبینه. بعد میگه که محور صحبتش میاد به رو به مردم میکنه، میگه این مردم از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه. ببینید کل دیدگاهاش و پارادایم فکر همش تمرکز داره روی ولایت، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، در فقه، عرفان، معرفت. خامنه ای عزیز، این را عزیزتر از جانتون بدانید، خطاب به مردم میگه و میگه جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوران خود را داره طی میکنه و از شماتت و مذمت دشمن مایوس نشید و دچار تفرقه نشید. هنر امام این بود که اسلام را پشتوانه ایران، ایران را در خدمت اسلام قرار داد. اگر اسلام نبود صدام مثل گرگ کشور را میدرید، اگر اسلام نبود آمریکا مثل سگ هار همه همین کار را انجام میداد. بعد میگه امام با عاشورا، محرم، سفر فاطمیه، انقلاب های بزرگی در انقلاب ما پدید آورد و بزرگترین قدرت ها را به ذلت. بعد میگه این حرف کسی میزنه که به اصطلاح در عملیات های مختلف، در جنگ های مختلف حضور داشته و به عنوان یک تجربه عملی داره میگه، نه اینکه مثلا یه فرد سیاسی که نشسته یک گوشه ای داره برای خودش حرف میزنه. ما از این مسائل میفهمیم که او در نقش یک پژوهشگر دین به نقش ولایت فقیه اشاره نمی کنم. از نگاه یک مجاهد فی سبیل الله که 40 سال سابقه مجاهدت داره داره حرف میزنه و در این 40 سال با خونخوارترین و خشنترین و بیرحمترین دشمنان اسلام در صف مقدم داشته می جنگ. بعد از اون میاد خطاب به همشهریای خودش میگه که باز در اونجا میگه جمهوری اسلامی مقدسات ولایت فقیه رنگ خدا هستن، رنگ خدا رو به هر رنگی شما ترجیح بدهید. دفاع از اسلام هوشمندی و توجه میخواهد و اسلام را تنها نگذارید، انقلاب و جمهوری اسلامی را تنها نگذارید. بعد از اون میاد محور پنجم صحبتش، خطاب به سیاسیون کشور، میگه شما در مناظرات و جدالهای سیاسی خودتان انقلاب را تضعیف نکنید، مرزها را تفکیک کنید. اگر میخواهید با هم توافق رو با هم باشید، باز رو اصول توافق کنید. اگر دین و انقلاب تضعیف بشه، شما مغضوب رسول الله خواهید بود و مغضوب شهدای انقلاب خواهید بود. بعد میاد 5 اصل به عنوان نصیحت به سیاسیون ایران توصیه میکنه. اولینش اعتقاد عملی باز به ولایت فقیه و میگه کسی که در جمهوری اسلامی میخواد مسئولیتی را به دست بیاره، در مسند مسئولیت بشه، باید اعتقاد عملی به ولایت فقیه داشته باشه. این نداشته باشه همه چی به هم میخوره. اعتقاد دوم این که اعتقاد به جمهوری اسلامی و مبانی اون داشته باشه و از اخلاق و ارزش هایی که به اصطلاح امام و رهبری گفتن با قدرت دفاع کنه. چهارم که با فساد بستیزد، از تجملات پرهیز کند. پنجم این که در دوره حکومت و حاکمیت خودش در هر مسئولیتی هست خدمت به مردم را وظیفه خودش بدن، توسعه گرا در جهت توسعه ارزش ها حرکت کنه. بعد میاد به مراجع علما صریح میگوید، میگه من بدون هر ملاحظه میگم که به اصطلاح شما نبایست ولایت فقیه را تنها بگذارید. من به عنوان یک سرباز از برج دیدبانی دارم حرف میزنم، با شما صحبت میکنم. اگر این نظام آسیب ببیند، اگر ولایت فقیه تضعیف بشه، از دین، ارزش های اسلامی و دینی هیچی باقی نمیمونه. اینه داره به مراجع و علما میگه و میگه رهبر ما مظلوم است و شما از این مظلوم است دفاع کنید. خب ما میبینیم دال مرکزی گفتمان شهید سلیمانی و ولی فقیه، هر جا صحبتی میکنه دست ولی فقیه و بعد دالهای پیرامونی این گفتمان بحث نظام انقلاب جمهوری اسلامی و حتی ولایت فقیه، اما مصداقش ولی فقیه. دفاع از او را به عنوان اصلی ترین دغدغه خودش، دغدغه فکریش، به عنوان یک سرباز 40 ساله نه یه پژوهشگر مثلا دینی میگه و چکیده باور او مفاهیم کلیدی و واژگان کلیدی در گفتمانش نظام اسلامی است، انقلاب اسلامی است، جمهوری اسلامی است، ولایت فقیه و خود شخص ولی فقیه. این 5 کلید واژه مخ اصلی اعتقادات او هست که ما باید ببینیم که اصل حرف او و مخ حرف او.
خیلی متشکرم. بخش رو با هم میشنویم و برمیگردیم با ادامه ققنوس. با شما خواهیم بود.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد، کاری کرد که یک منطقه کوچکی یه وجب جا مثل نوار غزه در مقابل رژیم صهیونیستی با اون همه ادعا می ایسته، کاری بلایی سر اونها میاره که اونا سر 48 ساعت میگن آقا بیایید آتش بس بدید. اینا حاج قاسم سلیمانی کرد.
شما دیدید در فلسطین محاصره شده محاصره شده از جنگ 52 روزه در سال 95 و 96 در سال 97 به جنگ 2 روزه منتهی شد. این توان تحمل دشمن به 2 روز نکشید، به 2 روز نکشید.
در خدمت جناب محمد کاظم امارلویی هست.